درس سوم حافظ برند فرزانه شیراز صفحه 22 از میان شاعران زبان فارسی بیگمان هیچ کس توفیق آن را نداشته است که به اندازه حافظ مطلوب نظر خاص و عام قرار گیرد و فضای ادب و فرهنگ فارسی را به خود اختصاص دهد. تاکنون کسی نتوانسته است راز محبوبیت خواجه شیراز را بگشاید. این رمز و راز را باید در دنیای شعر او جست. خواجه شمس الدین محمد شیرازی که ما او را به نام حافظ و لقب لسان الغیب میشناسیم در حدود 726 هجری در شیراز زاده شد. نیاکانش از کوهپایه اصفهان بودند و پدرش در شیراز اقامت گزیده بود. شمس الدین محمد نوجوان دوران دانش اندوزی را در شیراز گذرانید، چنانکه در بقیه عمر 65 سالگی خیش هم برخلاف شاعر بلند آوازه و همشهری خود سعدی شیراز علاقه چندانی به سفر نشان نداد و جز یک سفر کوتاهی است و سفری بی سرانجام به جزیره هرمز باقی زندگی را در جادگاهش به سر آورد تا اینکه در سال 792 هجری رخت به سرای باقی کشید. او از همه علوم قرآنی از قراءت و تفسیر گرفته تا کلام و فلسفه و عرفان بهره داشت. حتی شگرف شاعری و سبک ویژه بیان خود را از قرآن کریم آموخته بود و در آگاهی از زیربن الفاظ و معانی و مفاهیم از آن الهام گرفت. پس اینک اگر در خانه هر ایرانی مسلمان در کنار قرآن دیوان حافظی هست و اگر همچنان که با قرآن استخاره میکنند از دیوان حافظ هم فرم میگیرند، نباید چندان جای شگفتی باشد. جوان شیرازی وقتی به علم و ادب روی آورد هرگز دانش خود را در استمالی مالندوزی قرار نداد، حتی پس از آنکه در پرتو موقعیت خود مورد توجه حاکمان و فرمانروایان فارس شد و به دربار ابو اسحاق ایندو و شاه شجاع مظفری راه یافت و از عنایت ویژه حاجی قوام الدین طبقات شیراز برخوردار گردید، باز نادایی و نیازمندی اثر او دست بر نداشت. درد فقدان فرزند برای حافظ هم مثل فردوسی و خاقانی بلژکن بود و در جفای زمینش به راحتی سندین مجال گذاشت و غزلهای نفس و پرمغزی پدید آورد. پاورقی در اشاره به مرگ فرزند خویش میگوید: دلا دیدی که آن فرزان فرزند چه دیدن مرخم این تاور رنگین، به جای لوح سیمین در کنارش فلک مشتر نهادش لوح سنگین. و از آن جمله غزلیست با مطلع زیر: بلبلی خونه دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به سبش خار پریشان دل کرد، که در آن مینالد با رفت عین من آن میوه دل یادش باد، که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. پایان پاورقی. از میان پادشاهان معاصر حافظ، شاه شیخ ابو اسحاق با او به حرمت رفتار میکرد و دوران خوش سلطنت دی روزگار جوانی حافظ را از رویاهای شیرین سرشار میکرد. اما دوران حکومت سختگیرانه امیر مبارز الدین محمد با تعصب و خشونت همراه بود و زندگی او را تلخ میساخت. شاعر غزل خال بیشترین قدرهای آبدار خود را در مبارزه با ریاکاری و عوام فریبی با لحنی نیشدار و گزنده تلویحا خطاب به همین امیر ریاکار مظفری سروده و با کنایه و تمسخر او را محتسب خوانده است.
دنیای شعر و اندیشه حافظ صفحه 24. از حافظ اکنون جز دیوانی شامل جبر از 500 غزل، چند قصیده و مقداری مثنوی و رباعی در دست نیست. پاورقی. از دیوان حافظ چاپهای متعددی در دست است و مشهورترین آنها چاپهایی است که به اهتمام علامه محمد غزنوی، قاسم غنی و سپس به کوشش پرویز خانلری انتشار یافته است. پایان پاورقی. خواجه اساسا غزل سراست و به همین دلیل قصاید و مثنوی های او غالبا نادیده انگاشته میشود. شمشق او در غزل سرایی بیشتر سعدی شیرازی، کمال اصفهانی، سلمان صابری و خواجه کرمانی است. اغلب غزلهای حافظ ظاهرا به همان وزن و قافیه و مضمون سروده شده است که استادان پیشین طبع آزمایی کرده بودند، اما این شباهت ظاهری هرگز آن معنا نیست که شاعر فرزانه شیراز به مانند مقلدان بیارتکار در دایره تکرار و دنباله‌روی از دیگران اسیر مانده است. حافظ غزل فارسی را به آن درجه از کمال رسانیده که پس از او همه قریح آزمایان در برابر والایی و کمال هنری سخنش اظهار درماندگی کردند. شاید به همین اعتبار است که برخی او را خاتم شعرای ایران میدانند و براند که پس از او سخن فارسی رو به انحطاط و زوال رفته است. لحن حافظ گزنده و تلخ و توأم با نیشخند و کنایه آمیز است و در آن مایهای از خیرخواهی و اصلاح طلبی هم دیده میشود. گویی حافظ پس از سیف فرغانی و عبید و ابن یمین با رندی و هوشیاری و فرزانگی خویش شیوه تازهای برای مبارزه با نابسامانیها و بداخلاقیهای جامعه برگزیده است که به مانند بیان شاعرانی او تازگی دارد. پیشینیان در غزل یا عاشقانه میگفتند یا عارفانه، اما حافظ راهی را از این میانه برگزید و آن تلفیق و ترکیب عشق و عرفان و دست یافتن بر شیوهای است که تا عصر او سابقه نداشته یا اگر داشته هرگز به این زیبایی و کمال و ارزشمندی نبوده است. در غزل اجتماعی حافظ فرهنگ گذشته ایران با همه کمال ایرانی اسلامی خود رخ مینماید. گویی حافظ در تفریق دو فرهنگ ایران و اسلام و به مانند استاد و حکیم فرزانه طوس ابوالقاسم فردوسی به توفیق بیشتری دست یافته است. حافظ هم بیشک مانند فردوسی در اصل سخن و فرهنگ ایران پهلوانی بی همتاست که وقتی قرار بود است سرایت مضمونی بهتر و لازمتر از حماسه انسانی اصل خود نیافته و همان را با صداقتی بیمانند در اصل شعر خویش به نمایش گذاشته است. در اینجا نمونه ای از شعر او را می آوریم.
هر شعر ترانگیزد خاطر که خزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از نعل تو در یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. ممنون که نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو قابینی خیر تو در این باشد. هر کو نکند فهمی زین تلک خیالانگیز، نقشش به حرام بر خود صورت گرچین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دارند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. آنیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد.
جامی شیخ جام صفحه 26. عبدالرحمن که بعدها به نورالدین هم لقب گردید و تخلص جامی را برای خود برگزید، به سال 817 در ناحیه خجرد جام دیده به جهان گشود. در کودکی به همراه پدر به هرات رفت و چندی در مدرسه نظامی آنجا اقامت گزید. هرات در آن سالها پایتخت هنر و ذوق و ادب ایران و یکی از شهرهای فرهنگی آبادان و پر رفت آمد بود. سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیر علیشیر نوایی در آن شهر مشوق و حامی هنرمندان و صاحبان ذوق بودند. جامی فنون ادب و دانش‌های شرعی و دینی را در آن شهر فرا گرفت و پس از آن به حکمت اولاد. او در 60 سالگی به قصد زیارت خانه خدا از خراسان بیرون آمد. مدتی در بغداد ماند و از آنجا به کربلا و نجف رفت و چندی نیز در حلب و دمشق ماند. او در این سفر با پیشنهادهای زیادی از جانب شاهان برای اقامت و ملازمت درگاه روبرو شد، اما هیچ یک از آنها را نپذیرفت و سرانجام به حراس بازگشت. در این سالها دامی دیگر به چنان شکوه و مرتبه معنوی دست یافته بود که سلطان حسین و امیر علیشیر به دوستی با او افتخار میکردند. نوردین عبدالرحمن دامی سرانجام در محرم سال 898 در هرات درگذشت.
آثار دامی صفحه 27 الف دیوان کامل او به مناسبت سه دوره مشخص حیاتش به سه بخش تقسیم شده است. پاورقی دیوان کامل دامی را هاشم رضی بر تهران چاپ کرده است. پایان پاورقی به هفت اورنگ که به مراتب از دیوان او ناوتر و زبده‌تر است و هم از دیوان لذیذ را شامل می‌شود. پاورقی هفت اورنگ به کوشش مرتضی مدرس دینایی بر تهران چاپ رسیده است. پایان پاورقی سلسله فوز وحب بر ذکر حوادث عرفانی سلامان و اطلال منظومه تمثیلی حاوی اشارات اخلاقی و عرفانی تحفه الاحرار در پند و نصیحت همراه با حکایت‌ها و تمثیل‌های زیاد صفحه الاحرار در سطر مراحل سلوک و تربیت نفس یوسف و زلیخا نظم داستان مشهور یوسف و زلیخا که مختصر آن در قرآن هم آمده است لیلی و مجنون داستان معروف لیلی و مجنون که نظامی هم آنجا به نظم درآمده است خردنامه اسکندری در ذکر موعظه و نصیحت از زبان فیلسوفان یونان آثار منجوم دامی به مانند آثار منجوم او متعدد و گوناگون است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره میکنیم بهارستان شامل بابها و حکایتهایی است به نظم و نثر به تقلید گلستان سعدی نفحات العنز در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان تا عهد مؤلف لوایح رساله کوتاه شامل سی لایحه با نثر مسجع و شامل حقایقی از عرفان اشعث اللمعات در شرح و توضیح لمعات فخردین عراقی جامی تر مثنویهایش از نظامی تقدیم میکرد هفت اورنگ را دقیقا در برابر خمس سرود با بهارستان خواست در برابر سعدی دعوی نویسندگی کند اما در هر دو مورد مثل بسیاری از همترازان خود از حد مقلدی موفق پا فراتر نگذاشت در اینجا برای آشنایی بیشتر شما با سبک شاعری جامی سروده ای از تحفه الاحرار را نقل میکنیم
عشق عشق که بازار بتان جای اوست سلسله بر سلسله سودای اوست گرمی بازار خراب است عشق آتش دلهای کباب است عشق گفت به مجنون صنمی بر دنش که شده مستقر دریای عشق عشق چه و مرتبه عشق چیست عاشق و معشوق در این پرده چیست عاشق یک رنگ و حقیقت شناس گفت که این محو امید و هراس نیست به جز عشق در این پرده کس اول آخر همه عشق است و بس
خودآزمایی های نمونه صفحه 29 1 درباره تفسیر قرآن و مقایسه آن بر ذهن و زبان حافظ توضیح دهید 2 در دیوان حافظ مقصود از محتسب کیست و چرا حافظ وی را به این نام خوانده است 3 در مورد لحن حافظ و شیوه مبارزه او با نابسامانی های جامعه توضیح دهید 4 درباره نحوه نگاه و نگرش حافظ به زندگی توضیح دهید 5 اثرهای اجتماعی حافظ چه ویژگی هایی دارد 6 یک غزل از حافظ و سعدی را با هم مقایسه کنید و درباره صبر زبان و درونمایی آن دو گفتگو کنید 7 اشعث اللمعات از کیست و موضوع آن چیست 8 کدام اثر جامی به ریوی از گلستان سعدی نوشته شده است
خودآزمایی های نمونه بخش اول 1 سبب تشتت و پراکندگی فرهنگی در زمان حکومت ایلخانان چه بود 2 قیامتهای فتنه مغول را در فکر و اندیشه و زندگی اجتماعی بنویسید 3 علت آزادی مظاهر در اثر حافظ چه بود 4 تقلید در شعر حافظ چگونه دلنگر شده است 5 دو شاعر توانا در زمینه طنز و انتقاد اجتماعی از اثر حافظ را نام ببرید 6 حدیقه سنایی با کدام اثر فخرالدین عراقی هم وزن است 7 موضوع کتاب لمعات عراقی چیست 8 اشعث اللمعات از کیست و در چه زمینه است 9 درباره تاثیر خواجوی کرمانی بر سبک حافظ توضیح دهید 10 مناظرههای خواجوی کرمانی را نام ببرید 11 موضوع قصیدههای ابن یمین چیست 12 این توضیح درباره کیست شاعر و نویسنده طنز فلاس و شوخ‌طبع صریح هاشم که در غزنین ساخته شد 13 طنزهای عبیدالله زاکانی چه ویژگیهایی دارد 14 پیام دو بیت زیر از سیف فرغانی را بیان کنید من نیم شاعر که متی کس کنم هر شوخ را از برای حق نعمت پند دارم اینقدر خیر و شر کس نگفتم از هوای طبع و نفس من خودم میکش نکردم از برای سیم و زر 15 مصنوعی‌های هفت اورنگ جامی را با ذکر موضوع هر یک نام ببرید 16 دو نمونه از بهترین نسخه‌های دیوان حافظ و شرح‌های نوشته شده بر آنها نام ببرید
هجوهش مفهوم رند در شعر حافظ
املای لغات لسان الغیب سین الف لام غین ابو اسحاق الف الف سین هجیمی قاف محتسب هجیمی ت سین تلویحان ت هجیمی الف تنوین توام ت الف همزه انتطاط الف هجیمی تا تا ساوجی سین زوال ز تلفیق ت قاف هفت اورنگ ه ت الف سلامان و اطلال سین واو الف سین یوسف و زلیخا سین واو ز لوایح هجیمی مسجع سین این مقلد قاف تشتت ت ت ت تن تا این حسود هجیمی سین بالغرا قاف زبه ز ه سلوک سین حلب هجیمی هاشم رضی ه زاد مستغرب سین ت بین قاف صده سین ه مثنوی س دمشق قاف سلسله ذهب سین لام سین لام هیبر الف لام زال ه ب تحفه الاحرار ه هجیمی س تیبر الف لام الف هجیمی ر الف ر صفحه الابرار سین ب هجیمی تیگر الف لام الف ب ر الف ر نفحات الانس نون س هجیمی الف ت الف لام الف نون سین و قرة العین آف ر تیگر الف لام این ی نون